أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغل سحابا ثقالا سقناه لبلد مجيد فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. روایات مربوط به عرش که در ضمن این آیات آمده مفصل، بخش از اون روایات در نوبت‌های قبل اشاره شد، برام شد بخش دیگر را مطالعه بفرمایید. در بعضی از روایات که در باره عرش وارد شده است، از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردن که بین زمین تا عرش چقدر فاصله است. فمود قول العبد مخلصا لا اله الا الله، این می شود معراج یک موحد. فاصله زمان مکانی و مادی زمین و عرش بین دو موجود مجرد یا یک موجود مادی یک موجود مجرد هر کسی به زمانی یا مکانی نیست. فاصله زمانی یا مکانی به دو موجود مادی فرض می شود. بین دو موجود مجرد یا یک موجود مادی و یک موجود مجرد فاصله زمانی یا مکانی یا فواصل مادی دیگر فرض ندارد. وقتی عرش مقام فرمان روایی ذات اقدس اله بود و علم فعلی حق تعالی بود، چنین موجودی مادی نیست. کجا وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخ این سوال که فاصله بین زمین تا عرش چقدر است، فرمود این که انسان مخلصاً بگوید لا اله الا الله. و معنای اخلاص هم اونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید از امام سلام الله علیه نقل کرده این است که فرمود به اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. معنای اخلاص عبارت از همون جمع بین نظر و عمل. اخلاص عبارت از آن است که انسان از نظر اعتقاد موحد ناب باشد و از نظر عمل هم موحد ناب. یه وقت از بوی وطنیت یا سلمیت در عقاید او هست که این که مشرکین حجاز در شعار تلبیهشون گفتن که اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، اونگاه این لا شریک لک را به این جمله منظم میکردن لا شریک الا هو لک لبیک، یعنی تو شریک داری ولی اون شریک در اختیار تو مازن داری. اینه که در تلبیه چهار بار تصریح به توحید می شود برای همون جاهلیت جدایی که اصلا خدا شریک نداره. اگر از در اعتقاد کسی موحد بود و در مقام عمل هم موحد بود، چنین کسی لا اله الا الله را با اخلاص می گوید. گاهی انسان در مقام اعتقاد موحد هست و در مقام عمل موحد نیست. این که در ذیل آیه حج آمده است که فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر ان الله غنی عن العالمین، این کفر در مقام عمل است نه کفر در مقام اعتقاد. لذا به کسی که مستطیع بود و عمدن عالمن آمدن مکه نرفت تا زمان مرگ بومی گوین مست یهودیان او نصرانیه. در جریان ارتداد هم که در زید مقبول عمر ابن حنزله هست که فرمود من فقیه جام و شرائط را به عنوان حاکم نصب کردم، شما او را به عنوان حکم و حاکم بپذیرید. اونگاه فرمود الراد علیه کر راد علینا و الراد علینا کر راد علالله و علاد دشیر. این شرک شرک عملی دیگر نه شرک اعتقادی. حالا اگر کسی حکم حاکم دین را ولو امام معصوم سلام الله علیه نقض بکند و عمل نکند، چنین کسی
ارتداد عملی دارد نه ارتداد اعتقادی. اون حدیث معروف ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربعه، همون ارتداد عن الولایت که ارتداد عملی نه ارتداد اعتقادی که اینا شده باشن مرتد و مشرک و نجس، اینطور که نیست. اگر ارتداد از ولایت است، ارتداد از اصلی از اصول مذهب است نه از اصل دین. لذا با اونها معامله مسلمین میکردن، طاهر میدانستن و احکام اسلام رو به اونها وارد میدادن. به هر تقدیر اگر کسی بخواهد مخلص باشد، باید هم در بخش اعتقاد شعار جاهلی ندهد، هم در بخش عمل دست پاش آلوده نشود. هیچ کسی گناه نمی کند مگر که در حین گناه مشرک است. اصلا گناه با توحید سازگار نیست و توحید هم با گناه سازگار نیست. بیان و زالش این است که یک کسی که گناه میکند یعنی چی؟ اگر نداند این معصیت است که این ذنب نیست. اگر بداند که این گناه است، معناش اینه که در این حال که من میدانم که خدای سبحان که این دستور داد و قبول دارم دستورات الهی را، اما برابر میلم علاقمندم به این شهوت یا غضب عمل بکنم، پس او در مقام عمل موحد نیست، یک کفر عملی دارد ولو توحید اعتقادی دارد. هیچ کسی گناه نمی کند مگر اینکه در حین گناه خود را صاحب رأی می داند. لذا هر گناهی با دعوی ربوبیت همراه، از این جهت به صورت کفر عملی در می آید. حالا اگر کسی با اخلاص گفت لا اله الا الله، این از زمین به عرش خدا عروج پیدا شد، چنین انسانی قلب او می شود عرش الرحمن. این که می‌بینید در بعضی از کتاب‌های عقلی گاهی مطالب بلند را به عنوان حکمت عرشی یاد می‌کنند، اونا که محققن در این زمینه، معنای حکمت عرشی اونها این است که این مطلب بر قلب ما القا شده و قلب مؤمنم عرش الرحمن است، لذا از او به عنوان حکمت عرشی یاد می‌کنند. اونها که مقلدن، معناش این است که این حرف بر عرش دل یک صاحب دلی وارد شده است و ما هم همون نقل میکنیم. مطلب مطلب بلند است به بخاره. خب اگر کسی با اخلاص گفت لا اله الا الله، یعنی هم در مقام علم هم در مقام عمل، چنین قلبی عرش رحمان خواهد. مشابه این حدیثی است که از وجود مبارک استعمی سلام الله علیه نقل شده است، از وجود مبارک امام مصطفی سلام الله علیه هم نقل شده است که بین آسمان و زمین چقدر فرق است. این رو صاحب احتجاج نقل کرده است، در اون جلد اول احتجاج هست. یک مردی از شام آمد حضور مبارک استعمی سلام الله علیه، حضور مبارک امام مصطفی سلام الله علیه هم حضور داشت. یکی از اسئلش این بود که کم بین الارض و السما، فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظور شما آسمان ظاهر است، تا اونجا که چشمتون میبیند فاصل است، و اگر منظور آسمان غیب است، آه مظلوم، دعوت المظلوم، این با آسمان غیب میرسد. و چنین انسانی قلبش میشود عرش الرحمن. اینی که درباره اهل بیت علیهم السلام در زیل کریمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله آمده است، به وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود ان قلوبنا وقت رو ارادت الله، ان قلوبنا وضعیت و ارادت الله، همینه وقت یعنی آشیانه، یعنی اراده الهی اگر بخواد پرواز کند از ملکوت به ناسوت و ملک بیاید، آشیانه اراده خدا دل ماست. ما میفهمیم خدا چی گفته، میفهمیم خدا چی اراده کرده، میفهمیم خدا چه کار میخواد بکنه، میفهمیم چه بلایی میخواد نازل بکنه، میفهمیم چه لطفی میخواد بکنه. وکر اراده خدا یا آشیانه اراده الهی بودن یا وعاء و ظرف اراده الهی بودن همین است. این اراده ها اراده فعلی است یک، و اراده فعلی خارج از ذات است دو، هرچه خارج از ذات است ممکن است سه، اگر ممکن شد انسان کامل میتواند اونجا حضور ظهور داشته باشد. چهار، این چه اراده ذاتی نیست. خب بنابراین اگر کسی بخواهد قلبش عرش و رحمان بشود همینه. و اگر چون چه حمران ابن اعین از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اون روایت رو نقل میکنه که حضرت فرمود برو به مردم کوفه بگو هر کس بتواند هر چی زندگی کند که در قیامت بگوید لا اله الا الله این یقینا نهر میشه. حمران عرض کرد همینجور صریح من برم مردم بگم همون ذره به صریح مردم بگم. عرض کرد در بین اینها شیعه هست بروی شیعه هست فرمود اون که موحد ناب نیست در قیامت یادش می رود لا اله الا الله. منظور این نیست که هر کسی در دنیا بگوید لا اله الا الله در آخرت بهشت میدن. در دنیا لا اله الا الله گو زیاده. اگر کسی این هنر را بتواند داشته باشد که زبانش تا موت به لا اله الا الله مترنم باشد، در برزخ به این قول قائل باشد، در ساحره قیامت وقتی حرف میزند بتواند بگوید لا اله الا الله، این یقینا نهیده میشه. خدا وعده نداد اگه کسی در دنیا کار خوب بکنه در قیامت بهشت بره. فرمود اگر کسی بتواند کار خوب را به همراه خود تا قیامت بیاورد من جا بالحسنه فلوش کردم که در بحث قبل مفصولا گذاشت نه من فعل الحسنه. نه اگر کسی کار خوب بکنه، اگر کسی بتواند این هنر را داشته باشد کار خوب بکند حدوثاً رو به هم نزند بقاهم به این حسنه در جان او ملکه بشود ثالثاً با این حسنه بمیرد و با این حسنه محشور بشود رابعاً اهل بهشت است. من جا بالحسنه نه من فعال بکنه. لذا کسی در قیامت میتواند بگد لا اله الا الله که با توحید زندگی کنه با توحید هم ببیره. وجود مبارک امام سلام الله علیه به حمران فرمود شما نگران نباش که ازا کان یوم القیامه صلبوها این لا اله الا الله از یاد شمیره. لذا در قیامت از عده سؤال میکنن پیامبر شما کیست، این اصلا یادشون نیست. بعد از احقابی از عذاب حالا تقریبا نزدیک قرن 80 سال وقتی معذب بودن کم کم یادشون میآید میگویند پیامبر ما کسی که قرآن بر او نازل شده هنوز نابارک حضرت یادشون نمیآید. مرگ چه آسانی نیست، انسان تا زنده از زمان در اختیار او، همین که به لبه احتضار رسید تمام اعضا و جوارح در اختیار عمل او. نیست که انسان الا حرف میزنه فرزن بگم حرف بزنه. این تلقین میت که مسائل ابتدایی و الفبای دین را تلقین میکنن به همین قبیله. مگر کسی یادش قرآن کتابه بود، مگر کسی یادش قبله او کعبه دین او اسلامه. این چنین آسون نیست، مرگ مثل مرض نیست. این تامه موت همه اوضاع را عوض میکند، تمام اعضا و جواره آدم در اختیار عمل قرار می گیرد، از برابر عمل حرف می زند. به خیلی ها در قبر وقتی از اینا سوال می کنند من رب و که یادشون ما دین و که یادشون این قبلت و که یادشون اعاظم الله می شروع خب. پس این حدیث نورانی تجویز مبارک است که امیر سلام الله علیه و سلم که بین زمین تا عرش چقدر فاصله است. فرمود اگه کسی مخلصاً گفت لا اله الا الله این فاصله را طی می‌کند. از اون به بعد دیگه چنین قلبی می‌شود عرش الرحمن. و این کلمه سوره فاصل که الهی افعاد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعا، اگر مفاد اون آیه بالاتر از این حدیث نباشد حداقلش همین حدیث است، چون الهی افعاد الکلم الطیب نه تنها الالعرش. خب کلمه طیب که از متکلمش جدا نیست، نیت که از نیاوی جدا نیست، عقیده که از معتقد جدا نیست، علم و عمل که از عالم و عامل جدا نیست. اگر علم صائب و عمل صالح بالا می رود عالم و عامل هم بالا می روند. این دیگر قراردادی که نیست که نامه عمل رو ببرند نیت را میبرند. نیت یه حیرت نفسانی است که با ناوی مرتبط است. ناوی را بالا میبرند. الیه یصعد الکلم الطیب. لذا برخی از بزرگان این کلمه طیب را به ارواح طیب تعبیر کرده، برای اینکه اون عقاید طیب که از ارواح جدا نیست، اون اوصاف نفسانی که از صاحب صفت جدا نیست. خب مطلب بعدی آن است که در روایات عرش آمده کعبه در هزار مقابل و برابر البیت المعمور است. این معنا را آدم وقتی متوجه می شود که ببیند البیت المعمور هم محاذی عرش است. وقتی که به سراغ عرش می رویم می بینیم عرش و کرسی اینا محیط به مجموعی نظام هستی هست که وسع کرسی هست سماوات و الارض. بنابراین یه گوشه از نظام به عنوان کرسی یا عرش نیست. اگر عرش بالاتر از کرسی و اگر کرسی که تازه زیر مجموعه عرش است محیط به همه نظام است و البیت المعمور محاذی با کرسی باشد، یعنی چی؟ فرض ندارد یه چیز محاذ باشد یه چیز محیط، این محاذ محاذی اون باشد، چون اون محیط همه ای رو در بر داره. یه وقتی پوست پیازی فکر میکنن رو مدارات، میگوین مثلا که ما 10-12 تا مدار داشته باشیم با یه مرکز، این مرکز وحدت مرکز باعث میشود که این مدارات هر کدام محاذی دیگرن. اما اگر البیت المعمور رو ما فرض کردیم یه خانه 4 ضلعی که با عبادت فرشتگان آباد است، مسجد که خانه خداست مأمور به مؤمنین است، انما یأمر مساجد الله من آمن بالله و بیوم الاخر، انما یأمر البیت المأمور الملائکه سجده سجده، انما یأمر العرش الملائکه الحافظه. اگر بیت مأمور مأمور به ملائکه است و این محاذی عرش است، عرش که هم جلوی او هم دنبال او هم شرق او هم غرب او هم درون او هم بیرون او، خب این عرشی که محیط به تمام درون و بیرون البیت المعمور است، چگونه البیت المعمور محاذیه؟ ظاهراً هزار معنای خاص خود را دارد، نه هزار فیزیکی باشد. یعنی این تمثل یافته او و تنزل یافته او و رقیقه اون حقیقت است به ماننده آیت او، چه این که این کعبه هم محاذی همون البیت المعمور است، این چیزی که محاذی فیزیکی باشد. بنابراین اگر البیت المعمور محاذی عرش بود، این هزار هزار فیزیکی نخواهد بود، برای اینکه اون محیط به درون و بیرون آغاز و انجام و ظاهر و باطن البیت المعمور است. مطلب بعدی آن است که با این بیان اینکه قلب مؤمن عرش خداست روشن میشه، و چون خود عرش مقام فرمان روایی است و این مقام فعل است نه مقام ذات، زیر مجموعه ذات است، لذا ذات عربه رب عرش عظیم خواهد بود، چون مقام عرش مقام خارج از ذات است، مقام فعل است، فرمان روایی است. این فرمان روایی که مقام فعل است در تحت آفرینش و تدبیر مقام ذات است، به ذات او این علم ذاتی این قدرت ذاتی امانی تدبیر ما برای عرش هست و اون همین است که خود عرش را تدبیر میکنه. بنابراین تدبیری فوق عرش هست که خود عرش را تدبیر میکنه و ربوبیتی فوق عرش هست که عرش مربوبی. و اما این که در آیه 55 همین سوره اعراف که محل بحث است فرمود انه لا يحب المعتدين، و در تفسیر اعتدا گفته شد که اگر کسی مقام انبیا و اولیا را بخواهد اعتدا، این دو مطلب است. یکی این که بخواهد با دعا به مقام نبوت رسالت امامت امثال ذلك برسد، این اعتدا و تعدی و تجاوز است، برای اینکه الله اعلم حيث يجعل رسالته، و این هم مقام های تقدیر نیست، این هم پست های کلیدی است که ذات عرب را به افراد خاص عطا می کند. الله اعلم و حسیه جرد و سرده، هیچ ممکن نیست که با دعا و نیایش بشود پیغمبر یا امامی. اما مقام ولایت یه مقامیست برای همه دارد، به درجاتی دارد دارد. منتها اگر کسی در دعای کمیل و امثال سالک از ذات اقدس ولاد رسه و از علی احسن عبیده که، یعنی در جمع این افراد من نسبت به اینهایی که همتایان منم از همه بهتر باشند و اخرت به این جلفتن به دید به اقرب این منجلتن نیم. گاه انسان وارد بیت ولایت می شود و در اونجا که جلب شد حکم همون بیت را پیدا بکند. اون چی که دعای نوح سلام الله علیه است که رب نقفل دید ولوالدیه ولمن دخل بیتی مؤمنان، ای کسی در اون بیت داخل شد زیر مجموعی همان است و حکم همونها را پیدا می کند. اما اگر کسی بتواند مستقلن دهیادهی و استقلالهی عن الاولیاء به چنین مقامی برسد، البته مقدورش نیست. پس حسن این دعای کمیل یا نسبی نه مطلق، یا اگر مطلق است باید انسان جذب بیت الولایه انبیا و اولیا بشود که زیر اون مجموعه قرار بگیرد. اون مجموعه البته اخص مقام رو دارد، اقرب هم منزلتا منکس احسن العباد هست به مانون دارد. مطلب بعدی آن است که قرب رحمت خدا، این رحمت رحمت رحیمیت و رحمت خاصه است و به انسان میگویند به اینکه او نزدیک است، منتها شما باید دست به انتخاب بدید. همون جریان هست که مریم سلام الله علیه که از همه راه‌های غیر عادی او ارتزاق میشد. کل ما دخل علیها زکریا المحراب وکد انتها رزقاب، از راه غیبی مادر شد، از راه غیبی فاجاها المخاض الی جزء النخله شد و از راه غیبی اون جزء نخله و درخت پژمرده سرسبز و خرم و شاداب و ثمر بخش شد. اما از اون به بعد یه دستی هم این باید تکون بده، به ناداها من تهدا که الله تهزنی کذا و کذا، بعد به حضی الی که به جزء نخله تساقق عرشه را تبن زنگه، یعنی تو هم احتزاز بده تو هم این شاخه را بتکون، از نیوش خرمات استفاده بده. یعنی بالاخره این نظام یک دست تکون دادنی لازم است. این چنین نیست که همه کارها از راه غیب باشد. گاهی بسیار از کارها از راه عادی، گاهی دست از غیب بیرون می آید. گاهی برای خواص بسیار از کارها از راه غیر عادی تعمل می شود، ولی یک گوشش بالاخره عادی. این خدایی که درخت خوش راست مثمر می کند، این توان رم دارد که شاخه یه مقدار خم کند. دیگه نیازی نیست که او دستی برآورد به احتزاز خوشه و شاخه بپردازد، ولی نظام حرکت است. اون به حضی الیکه به جز نخله تساقط علیکه را قدم دنده. این قرب رحمت الهی اینه، وصولش بالاخره دستی تکون دادن یا نیایشی کردن یا اقتدر روی کردن یا دعای کردن لازم داره. خب اما این که فرمود و والذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، نشانه های رحمت بین است که این رياح را به صورت جنب محلا به الاسلام ذکر میکنه که رحمت او طابق است بر غضب او و رياحی که مبشرات رحمتن زیادن. برخی نشرن خوندن در قبال تی، این نسیم و این باد مادامی که ساکت است و ساکن است مطوی، وقتی به دستور اله به راه افتاده منشور است در مقابل اون مطوی. لیکن قرائت های رایج همون بشرن هست، آیات دیگر هم بشرن دارد و برخی از آیات به صورت روشن مبشرات دارد تا معلوم بشه که نشرن نیست، این بشرن است. در آیه 46 سوره مبارکه روم این است که من آیاتی ان یرسل الرياح مبشرات، بنابراین اون چی که در محل بحث است یعنی در سوره اعراف یا در سوره مبارکه نم که از اونجا به عنوان بشرن یاد کرده است، نظیر آیه 63 سوره نم که فرمود امن یهدیکم فی ظلمات البر و البحر و من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، یا در سوره مبارکه فرقان آیه 48 به این صورت آمده است: و الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، نشون میدهد که همه قرائت ها بشتن اولاست نه نشدن، برای اینکه در آیه 46 سوره روم به عنوان من آیات یوسف الرياح مبشرات یاد شده. در عرف هم از باران به رحمت یاد میکنن، میگن رحمت آمد، باران رو میگن رحمت. در این آیات ذات اقدس الهی فرمود که هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، مثل اینکه باران رحمت که از او به رحمت یاد میشود، مثل یک مسافر دور افتاده است که ما منتظر قدوم او هستیم. اون مبشر میآید مژده میدهد که این مسافر در راه است، به زودی میرسد. این بادها بشیر رحمت هم، یعنی بشیر باران هم. این بادهایی که ویژگی خاص هم میدارد، این مبشر رحمت است. بین یدی رحمت یعنی پیشاپیش، بین دو دست باران، یعنی جلوی روی باران. قبل از اینکه باران بیاید بادی میوزد، این باد ابرها را جابجا میکند، ابرهای تلقی شده باردار میشوند، این ابرهای باردار شده بارش را همین این ریاح به عهده میگیرند. این ریاح رسالت الهی را به عهده دارند. و ارسلنا الرياح لواقه می شود، یرسل الرياح بشتن بین یدی رحمت می شود. در نظام تکوین این ریح رسول خدا رسالت الهی داده. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، وقتی این بادها این ابرها را به دوش کشیدند، گرچه اغلال به معنای حمل آمده است، لیکن غالبا اون حمله بر دوش را، یه وقت انسان چیزی را به دست حمل می کند، یه پاکت میوه را با دست می گیرد، بالای پاکت می گیرد، یا ساک و جامدان و چمدان را به دست می گیرد، این هم اغلال و حمل است. اما دیگه به دوش نمی کشد یا به گردن سر نمی گذارد. ولی برخی گفتن اغلال اون حمل رفیعانه، اگر کسی بار را دوش بگذارد، بیشتر بگذارد، بگردن بگذارد، اون را میگن اغلاق. ما اقلت الغبرا هم از همین قبیل است. ما اذلت الخضرا بلا اقلت الغبرا عراضیده بگن اخدر من عبیزار هم همین قبیل است. زمین کسی را که راست بیتر از عبازر باشد به دوش نکشید. اغلال یعنی به دوش کشیدن، حمل رفیعانه، چون محمول مرفوع. حالا خواه اغلال به خصوص این قسم باشد یا نه مطلق، هم به هر تقدیر در باره صحاب صادق. حتی اذا اقل از صحابن، این صحاب که بحث ظاهر مفرد است، وصف او جمع است، در این که معنای جنسی دارد، بهرن زیر مجموعه فراوان دارد. حتی اذا اقل از صحابن ثقالن، نه صحابن ثقیلن، چون جنس هست میتواند معنی جنبی داشته باشد. سغناهو، این هم زمیر رو مفرد آوردن برای اینکه صحاب لفظش مفرده. سغناهو، این لام یا به معنای غایت است یا اله، اله بلدن میه، یا این رو ما سغ میدهیم لعجه بلدن میه. قرطبی در جامعش بلد را مطلق زمین معنا کرده است، که مأمور که غیر مأمور، دارای سکنه که فاقد سکنه. لیکن بلد زمین مأمور است، به شهادت اینکه وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام داره. در این دعای خاص خود به ذات اقدس الهی عرض کرد که ربنا اینی اسکنت من ذریت الواد این غیر دیگر این بزرگ در محرم ربنا بیرون سرا. اونگا در تکمه همین نیایش از بخواد رب اجعل هازا بلدن، این رو شهر امن قرار بده. اگر بلد مطلق سرزمین باشد، دیگه حضرت از نمی کند این رو بلد قرار بده، مگر به لحاظ وقت که بلدن آمنه آمده. بعدن که اینجا سرزمین شد، از که رب اجعل هازا البلده آمنه با الفلام بزرده. تکمه بحث برای بود.
الحمد لله رب العالمين.